بسم الله الرحمن الرحیم. عشق شناسی، کتاب دوم، عشق عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 93. فصل سوم، فلسفه غریزه جنسی. 1. غریزه جنسی علاوه بر این که یک نیاز حیاتی است، یک حس و ابزار ادراکی نیز هست که متاسفانه هرگز از این جنبه مورد نظر نبوده است. یعنی همانطور که انسان به واسطه حواس پنجگانش با پنج وجه از عالم وجود و جهان موجودات آشنا می شود و ارتباط برقرار می کند، به واسطه غریزه جنسی و عضو جنسی هم با وجه بسیار ویژه از عالم وجود، یعنی با جان انسانی خود آشنا می شود و بدین لحاظ عضو و غریزه جنسی از منظر خودشناسی یک حس و ادراک برتر و مخصوص است. یعنی آدمی در پرتو و تجربه جنسیت خود بیش از هر زمانی با خیشتن خیش روبرو می شود، هرچند که این رویارویی به غایت افسون کننده و جادویی می باشد و لذا این غریزه و حس از وجوه اسرارآمیز و پنهان و رازگونه‌ای برخوردار است و به ندرت کسی را توان نفوذ در اعماق این حس است. همانطور که عضو جنسی پنهانترین اعضای بشر هم به شمار می رود و در محور امر حیا و حجاب قرار دارد و نیز عمل و ارتباط جنسی هم پنهانترین اعمال بشر است. لذا کمتر از هر حس و غریزه و عمل درباره اش اندیشه شده و سخن به میان آمده است. الا در عصر جدید که عصر آزادی برون‌افکنی احساسات و بیان است. 2. به لحاظی آن شجره ممنوعه در بهشت ازلی همین عضو ممنوعه است که به واسطه نزدیکی به آن بهشت از دست رفت و این عضو پنهان گردید. پنهان داشتن عضو جنسی یک غریزه بشری است و گویی خود این عضو امر به پنهان شدن می کند. 3. به لحاظی دیگر عضو جنسی حساس ترین اعضای بدن است و در اوج حساسیت لامسه قرار دارد. همه حواس پنجگانه دیگر هم نوعی حواس لامسه هستند که انسان از طریق آنها به شیوه‌های متفاوت جهان بیرونش را لمس و درک می‌کند. به واسطه صوت، نور، بو، مزه و پوست. عضو جنسی هم یک عضو لمس است، منتها این نوع لمس فقط جنس مخالف را مخاطب قرار می‌دهد. ولذا عضو جنسی به عنوان یکی از حواس مختص آشنایی و لمس و ادراک جنس مخالف است. غریزه جنسی هم محصول لمس انسان دیگری است که البته در این لمس همه حواس پنجگانه دیگر هم در اشد حساسیت خود به کار می آیند و در خدمت لمس جنسی قرار می گیرند. به بیان دیگر می توان گفت که حس جنسی موجب تشدید سایر حواس می شود و سایر حواس به عمیق‌ترین لمس و ادراک در این تجربه نائل می آیند. 4. در این حال عضو و حس جنسی لذت بخش‌ترین اعضا و حواس بشری هم محسوب می شود و حسی مستیزاست و خلسه آور. 5. همانطور که سایر حواس بشری هم موجب پیدایش اراده به وصال و مالکیت جهان می شود، حس جنسی هم پدید آورنده میل به وصال و مالکیت جنس مخالف می شود و این اراده در بشر موسوم به عشق است که اساس تشکیل خانواده به عنوان هسته مرکزی تمدن و تاریخ بشر است. یعنی کل تاریخ تمدن بشری با همه فراورده‌های مادی و معنوی در یک کلمه محصول عشق جنسی و عملکرد جنسی است. لذا کل تاریخ تمدن بشری و فراورده‌هایش دارای ذاتی شهوانی هستند و محصول اراده بشر برای تملک جنس مخالف و این است که شهوانیت و مالکیت دو عنصر اصلی تمدن بشر است که هر دو محصول عضو جنسی است. 6. پس باید گفت که عضو و حس جنسی خلاق‌ترین و قدرتمندترین اعضا و حواس بشر است. همانطور که عضو جنسی به لحاظ موقعیت فیزیکی در پایین ترین حد بدن قرار دارد و پایین تن نامیده می شود، زیربنای موجودیت حیاتی و اجتماعی و تاریخی بشر هم می باشد و از غریزه تغذیه و شکم بسیار قدرتمند تر عمل کرده است. همانطور که راز استمرار بقای بشر بر روی زمین هم هست و ماده تاریخ محسوب می شود، بلزا همه معانی تاریخ بشر را هم تقضیه کرده است و ارزش‌هایی مثل عشق و نفرت و وظیفه و وفا و حیا و عصمت و خیانت و لاغیر را پدید آورده است که اساسی ترین ارزش‌ها و معانی محسوب می شود. همانطور که کل دین و احکام شریعت انبیای الهی هم بر قوانین و حقوق جنسی و زناشویی و خانوادگی بنا شده است و نخستین وظایف نیز برخواسته از این نهاد است. بنابراین عضو و حس جنسی مهد کل مادیت و معنویت بشر در تاریخ و جامعه و حیات فردی است. 7. بنابراین مکتب اصالت غریزه جنسی و سکس واقعی ترین و تجربی ترین و علمی ترین مکاتب است و عجبا که تا کنون چون این مکتب و فلسفه‌ای به وجود نیامده است. نظریه فروید یک نظریه تک‌بعدی و صرفاً درمانی است و با این حال فروید نخستین کاشف غریزه جنسی به عنوان اساس ضمیر ناخودآگاه در تاریخ بشر است. 8. فقط در شریعت انبیای الهی است که اهمیت غریزه جنسی به تمام و کمال درک شده و به حساب آمده و اساس اخلاق و معنویت قرار گرفته است. این بدان معناست که پیامبران خدا متفکرترین و عالمترین انسانها بودند و واقع بینترین فلاسفه و حکیمان محسوب می شوند. زیرا همه ارزش‌های اخلاقی و دینی بر مبنای رعایت مفاهیمی چون عصمت و وفا و حیا و ازدواج و وظیفه و حقوق اقتصادی در خانواده شکل گرفتند که علناً ریشه در رابطه جنسی دارند. بنابراین بایستی مذاهب الهی را و به خصوص مذاهب ابراهیمی و دین اسلام را به لحاظ فلسفی مکتب اصالت غریزه جنسی نامید، یعنی فلسفه سکسوالیسم. کل دین بر اساس مراقبه بر رفتار و رابطه جنسی استوار است. 9. جهان بیدینی هم عملاً بر مبنای نیاز جنسی بشر عمل می کند و این امر نشان می دهد که حق شهوت جنسی فراتر از کفر و دین قرار دارد و یک حق وجودی و واقعی و ذاتی در بشر است که سایر حقوق را سامان می دهد. 10. در تاریخ اندیشه مدرن انگلز نخستین فیلسوفی است که به اهمیت تاریخی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی غریزه جنسی در مرد و زن پی برده است و بدین لحاظ بسیار عمیق‌تر از فروید و مارکس می‌اندیشد. 11. غریزه جنسی بشر افسار گسیخته ترین و قهارترین و خلاق‌ترین غرایز است و سایر غرایز را تحت فرمان خود دارد، زیرا راز بقای بشر بر روی زمین است و به جبران از دست رفتن جاودانگی در بهشت پدید آمده است. پس غریزه جنسی غریزه جاودانگرای وجود است و در انسان قدرت جاودانگی را جستجو می کند، منتها در مادیت و تن بشری و در جنس مخالف خیش. 12. احساس جاودانگی در هیچ احساس و غریزه و عملی به اندازه عشق جنسی خود نمایی نمی کند. عشق جنسی بازتاب مادی جاودانگی در انسان است، منتها جاودانگی در عالم خاک. و این است که در نقطه مقابل جاودانگی روح قرار می گیرد، چرا که به مافات فقدان جاودانگی روح پدید آمده است. 13. به بیان دیگری، عشق و غریزه جنسی همان تجلی خاکی روح انسان است و یا بازتاب حبوط روح در خاک است که بار دیگر میل به پرواز دارد. 14. لذت جنسی لذتی روحانی است که روح بشر را از بدنش به فراسو می خواند. و این تجربه پرواز روح است در لحظاتی کوتاه. و نزا بعد از هر تجربه جنسی کامل احساس هبوط و سقوط و یأس و افسردگی و شکست حاصل می آید. مثل پرندهی که بال می کشد و به بالا می رود، ولی درست در لحظه ای که می خواهد عالم خاک را برای همیشه ترک کند، دوباره خود را با بالهایی شکسته در خاک می یابد. این راز همه سوء تفاهمات و خیانت ها و بدبختی های رابطه جنسی و زناشویی است. 15. ارگازم به مثابه روح مستی و از خود رهایی و عروج روحانی است و به لحاظی تجربه لحظه ای از حیات بهشتی انسان می باشد، ولی در دوزخ. تجربه بهشت در دوزخ. تجربه رهایی در اسارت. 16. زن و مرد به مثابه باطن همدیگرند و در آغوش یکدیگر احساس کمال و یگانگی می کنند و برای لحظاتی احساس قربت را از دست می دهند و گویی به خود می رسند و باز دوباره از خود بیگانه شده و به قربت و درماندگی در تن مبتلا شده و لذا به یک دیگر بدبین می شوند و تهمت ها آغاز می گردد. و این عین جهل و حماقت زن و شوهر است که جوهری کل تمدن بشر می باشد. 17. برای عشاق لحظه وصال و ازدواج عین الحاق به روح و جاودانگی و بهشت است، ولی از همان شب اول احساس فریب و شکست و خیانت آغاز می شود و هر یک دیگری را مسبب می پندارد و انتقام و جنگ بی پایان زناشویی که عین حماقت و جنون است آغاز می گردد. 18. هیچ جدال و جنگ و اتهام و انتقامی احمقانه تر از آنچه که بین زن و شوهر در جریان است نمی باشد، و بلکه اساس هر جنگی همین جنگ زناشویی است، همانطور که کل تمدن بشری محصول این رابطه است با جنگ و صلح و خیر و شرش. زیرا مدخل ازلی و دائمی ابلیس در نفس بشری همین رابطه زن و مرد و غریزه جنسی است. 19. زن و مرد مثل ظرف و مظروف یکدیگرند. مرد ظرف است و زن هم مظروف. به زبان فلسفه مرد همان وجود است و زن هم ماهیت. مرد تن است و زن روح. مرد بدون زن احساس پوچی و توهی بودن می کند و زن هم بدون مرد احساس بی پناهی و بی خانمانی و ناامنی می کند. مرد مثل خانه است و زن هم صاحب خانه. برای این دو فقط برای لحظاتی در اوج لذت، در اوج لذت جنسی به وصال یکدیگر میرسند و یکی میشوند و ما بقی عرصه دوگانگی و قربت و بیپناهی و جدایی و فراق است و تلاش برای یکی شدن چون به ناکامی میانجامد عداوت و بدبینی آغاز میشود و این وضعیت اساس تاریخ تمدن بشری بر روی زمین است. 20. مرد برای زن فقط ارزش مادی دارد، مثل ارزش یک خانه، ولی زن برای مرد ارزش وجودی و روحانی و معنوی دارد. لذا مرد عاشق است و زن هم محتاج. زن هرگز معنای عشق مرد را درک نمی کند و همواره با احساس او نسبت به خود بیگانه و بدبین و مشکوک است، ولی زن همواره مترصد اثبات این عشق از طرف مرد است. اگر راست میگویی پس مرید من باش، و این کل اساس جنگ زناشویی است. 21. زن به تجربه در میابد که عشق مرد به او فقط مربوط به لحظه ارگازم جنسی است، یعنی نیازی صرفاً شهوانی است، ولی زن هم به تجارت میپردازد، تجارت جنسی. من تو را ارضا میکنم و تو هم نیازهای مرا برآورده ساز. 22. بنابراین آنچه که در مرد شهوت جنسی نامیده می شود اساسی ترین نیاز روحی اوست که تا به این حد ابتذال و حقارت کشیده شده است و او را به هر نوع در یوزگی و بردگی نسبت به زن وامی دارد. از اینجاست که ولگردی و هرزگی مرد هم آغاز می شود تا این نیاز ذاتی خود را با کمترین هزینه و حقارت و التماس ارضا نماید. و بدین گونه جهان روابط جنسی زن و مرد اسرارآمیزترین و محوری‌ترین بخش زندگی بشر بر روی زمین شده است. و بدین گونه زنا و بلگردی و تنفروشی و روسبیگری کل زمین را فرا گرفت و انبیای الهی برای سامان دادن به این مسئله مبادرت به تدوین قوانینی نمودند که شریعت نامیده می شود. 23. زن می گوید وقتی مرد تا این حد محتاج به همخوابگی با من است و حاضر است که هر کاری بکند، پس چرا باید به ارزانی نیازش را برآورده سازم؟ من هم باید نرخ خود را بالا ببرم و از این موقعیت طبیعی که نصیب من شده بهترین استفاده را ببرم. این منطق اساس روسبیگری زن در تاریخ است و اساس همه مشکلات خانوادگی و اساس همه طلاق‌ها و خیانت‌ها و جنون و جنایت‌ها. 24. آنچه که ناز زن نامیده می‌شود و اساس هویت او را تشکیل می‌دهد، تماماً معلول نیاز جنسی مرد به اوست. فلذا هرچه که این نیاز شوهر شدیدتر باشد، ناز زن هم شدیدتر و نرخ و منت و مطالباتش بیشتر و نهایتاً امکان روسبیگری او هم بیشتر می شود و جنگ زناشویی هم آتشین تر می گردد. 25. ناز زن به تدریج زمینه روابط نامشروع مردان متأهل و نیز چند همسری را فراهم آورد و نیز زمینه خودفروشی و خیانت و زناکاری زن را، و این وضع به تدریج در تاریخ باعث انقراض خانواده و پیدایش همجنسگرایی و سایر امراض و جنون جنسی می شود. 26. شهوت جنسی زن تماماً معلول شهوت جنسی مرد است. زن به میزانی که تلاش در رضایت جنسی مرد دارد، خود نیز از آن لذت می برد. شهوت جنسی برای مرد یک نیاز اجتناب ناپذیر و غیر قابل پیشگیری است، ولی برای زن یک نیاز حسابگرانه و قابل کنترل می باشد. زن تا زمانی که توسط مردی لمس نشده و روابط جنسی برقرار نکرده، اصلا شهوت و نیاز جنسی را نمی شناسد. در حالی که مرد این نیاز را به خودی خود داراست و زن باکره به زنی گفته می شود که هنوز این حس و نیاز را نمی شناسد. ولی مرد باکره وجود ندارد و یک پسر بچه از همان کودکی دارای شهوت جنسی است و با عادت جنسی خود بازی می کند، در حالی که دختر به طور طبیعی چنین نیست مگر اینکه توسط پسری لمس شده باشد. 27. میزان قدرت و شهوت جنسی در مرد بسته به میزان احساس غربت و تنهایی و پوچی است، ولی شهوت زنانه اساساً یک بازی است و تفریح محسوب می شود. 28. عجب است و قابل تأمل که فقط زنی در کنار و خانه مردی احساس امنیت و آرامش می کند که بتواند وی را به لحاظ جنسی ارضا نماید، و این یک مسئله کاملا روانی است و نه حقوقی، هرچند که به لحاظ حقوقی و شرع و عرف هم زنی که تمکین جنسی نکند طلاقش حتمی می آید. 29. شهوت و عشق جنسی در مرد دقیقاً معلول احساس تنهایی باطنی و جستجو و آتش روحی و معنوی اوست، و این است که پیامبر اسلام پیامبران را به لحاظ قدرت جنسی به خروس سفید شبیه کرده که دارای قدرت جنسی بی پایان هستند. 30. مسئله چند همسری برای مرد هم در حقوق مذهبی امری به لحاظ وجودی حلال و گاه واجب آمده است. زیرا زنی که تمکین جنسی نکند و یا سرد مزاج باشد، مرد دچار قحطی شده و امکان ارتکاب به زنا دارد. ولی برای زن اصلاً چنین نیست. و اگر نتواند با شوهرش رابطه ای صمیمی پدید آورد و در کنارش احساس وجود و امنیت کند، با فرزندش این کبودش کاملا برطرف می گردد. به همین دلیل زنانی که در رابطه با شوهر ناموفق هستند دچار بچه پرستی جنون‌آمیز می شوند و فرزندان رنجور تربیت می کنند، مخصوصاً پسرانی به غایت عقب مانده به بار می آورند، زیرا زن یاقی پسرش را به جای شوهرش می گیرد. 31. نیاز جنسی مرد به زن متقابلاً زن را هم به لحاظ جنسی تحریک و شهوانی می سازد، ولذا اگر زن به واسطه ناز شدیدش تمکین نکند یا به افسردگی و امراض زنانگی مبتلا می شود و یا دچار انحرافات اخلاقی و خیانت به شوهر می شود. 32. بنابراین میزان شهوانیت در زن شوهر همواره متعادل است. آنچه که ایجاد بیماری و اختلال در زناشویی می کند اساساً ناز و منت جنسی زن است. 33. برخلاف تصور عامه، مردان معنوی و روحانی و باطنگرا دارای قدرت جنسی بسیار برتری نسبت به سایر مردان هستند. تعدد زوجات پیامبر اسلام خود دال بر این حقیقت است. قدرت جنسی و قدرت حیاتی و قدرت معنوی جریان واحد است. البته هرزگی یک بیماری روانی است و مسئله دیگری می باشد. 34. برای یک مرد اهل ایمان و معرفت، خداپرستی و زنپرستی در نقطه مقابل یکدیگرند و اصولاً برای ایمان مرد دشمنی شقی‌تر از زن نیست، چرا که ایمان در جستجوی آن یار قدسی و روحانی و باطنی است، ولذا زن به عنوان تجسد باطن مرد همان هووی خدای مرد است، ولذا زنان کافر مردان مؤمن را تحمل نمی کنند و چه بسا مبادرت به انتقام و دسیسه و قتل شوهر می نمایند. زیرا زن خدای مرد را بزرگترین هووی خودش می داند. 35. برای مردان کافر زن همان خداست و چون خدا او را می پرستند و مریدی می کنند و نهایتاً این زنان به چنین شوهرانی خیانت می کنند. زن پرستی زمینه بسیاری از جنون و جنایات مردان در تاریخ بوده است. 36. زن برای مرد شاهراه ورود ابلیس به نفس اوست. کل نبرد دینی و معنوی مرد بر محور نبردش بر علیه نفس خودش در رابطه با زن قرار دارد و همه مردان حق پیروزمندان میدان این نبرد می باشند. 37. در مردان اهل معرفت، عشق عرفانی و عشق جنسی رابطه ای تنگاتنگ دارند. هرچه که عشق عرفانی نابتری داشته باشند، در زندگی دنیوی هم دارای عشق جنسی شدیدتری به زن هستند. عشق جنسی و مجازی پوره امتحان عشق عرفانی است، مثل عشق شیخ صنعان، عشق ابراهیم به هاجر، عشق محمد به عایشه. 38. عشق جنسی منبع تغذیه مادی عشق عرفانی است، ولی نهایتاً یک عارف باید دست و دل از معشوق زمینی بشوید تا به وصال محبوب عرفانی خود در خود برسد. 39. کل راز حوا برای آدم به مثابه کل راز تاریخ بشر بر روی زمین است. حوا تجسم منیت آدم است، یعنی حوا تجسم عشق آدم به خودش می باشد. یعنی زن جمال کفر مرد است و این است که دشمن ایمان اوست، ولذا عشق مرد به زن ذاتاً در تضاد و عداوت عشق مرد به خداوند است. و تا مرد دست و دل از معشوق زمینی خود نشوید، یعنی از خود و منیت خود پاک نشود، روی به او یا خو نمی کند. تا دل مرد از زن پاک نشود، خانه خدا نمی شود. 40. آدم در بهشت ازلی به محض اینکه نسبت به خدای خود دچار غفلت و نسیان شد و دچار پوچی و تنهایی و به خود وانهادگی شد، دچار شهوت و عشق جنسی به حوا شد و این همان شجره ممنوعه بود. پس عشق جنسی مرد تماماً برخاست از غفلت و نسیان و کفر مرد نسبت به خداوند است. 41. تاریخ بشر دارای دو شریان کلی است که یکی حاصل زن پرستی مرد است و دیگر حاصل خدا پرستی او. این همان دو جریان کفر و ایمان است که در تاریخ روی در روی یکدیگر قرار داشته و موتور محرکه کل تاریخ تمدن محسوب می شود. و جریان سومی هم وجود دارد که همان جریان نفاق است که زن پرستی مردان نماز خان می باشد. 42. عشق جنسی دل مرد را زنده و خلاق و فعال می سازد و به کار می اندازد که همان کارگاه معنویت و احساسات ناخودآگاه و ماورای طبیعی است. منتها قرار نیست که دل خانه حوا شود، زیرا در این صورت دچار حریق می گردد و این همان دوزخ است. دوزخ معلول زن پرستی مردان است. 43. ولی به هر حال برای دورانی دل مردان خدا هم خانه زنانی بوده است که سپس از خود زنان پاک گردیده و تسبیح و تقدیس شده تا خداوند بر این خانه وارد و مقیم آن گردد. 44. زن مأمور است تا دل مرد را احیا و برپا نموده و سپس آن را ترک کرده و به خدای مرد واگذارد. 45. آنچه که دل نامیده می شود جای خالی عنصری است که به واسطه آن حوا از سینه آدم خلق و استخراج شده است. ولذا حوا این خانه خالی و این خلأ وجودی سینه مرد را ذاتاً از آن خودش می داند. ولی طرح خداوند از این خلقت حوا از سینه آدم امر دیگری بوده است و آن این که این خلأ سینه آدم تبدیل به خانه خدا شود تا مقام خلافت اللهی آدم محقق گردد. 46. حضرت آدم در خلقت ازلی خود قبل از خلق حوا از سینه‌اش موجودی کامل و خلیفه خدا در جهان بود و مسجود ملائک و قطب عالم امکان محسوب می شد. ولی با خلق حوا از آدم در واقع روح خدا در وجود آدم بود که تجسم یافت و حوا گردید. حوا جمال روح خدا به مثابه اراده آدم است، ولذا کل اراده مرد را می رو باید. زیرا روح در تعبیر قرآن همان امر و اراده خداست. ولی با خروج روح از سینه آدم یک خلأ و احساس قحطی نابود کنندهی در او پدید آمد و بیقرارش نمود، ولذا میل به تملک حوا و بازگردانیدن او به سینه خود نمود تا خود را از این قحطی روح نجات بخشد و این کل راز عشق جنسی آدم به حوا است. 47. ولی قرار بر این بود که این خلأ وجود آدم تبدیل به عرش خدا شود و خود خداوند در این خانه اقامت گزیند. در واقع با خلقت حوا آدم برای خلیفه شدن آماده شد. اولش خلیفه روح و اراده خدا و علم و اسماء خدا شد و سپس قرار شد خلیفه ذات و صفات خدا در جهان گردد. و حوا فقط مأمور است تا دل آدم را آب و جارو نماید و با آتش عشق پاک سازی و ضد عفونی کند و برای نزول خداوند در سینه آدم مهیا سازد. 48. پس واضح است که بدون عشق جنسی و سپس فراق در این عشق آدم به مقام خلیفه‌گری نمی رسد و کامل نمی گردد و حوا هم خادم بیرونی این واقعه است. یعنی امر و اراده و روح خداوند از بیرون از وجود آدم جایگاه و عرش خدا را بر زمین آماده می کند. پس عشق مجازی مقدمه و اساس عشق عرفانی است، به شرط این که بر آداب و حقوق الهی عمل کند و به فسق و کفر و عداوت نکشد. 49. در واقع در مرحله اول این آدم است که از جمال روح خدا یعنی حوا اطاعت می کند و سپس حوا باید از خلیفه خدا و عرش او مراقبت و سپس اطاعت کند. 50. پس عشق جنسی و واقعی هماغوشی آدم و حوا این هماغوشی تن و روح است. خداوند در ازل روح خود را در آدم دمید و سپس این روح را از آدم برکشید که حوا گردید. 51. عشق مرد به زن از جنس عشق خالق به مخلوق است. عشق جنسی عین زایمان روحانی است و این نوزاد همان معشوق است که در اوایل به واسطه عاشق تر و خشک می شود و چون بزرگتر شد بایستی از والد خود اطاعت کند و این اطاعت و تمکین زن از مرد است. 52. عشق مرد به زن همان واقعی خلقت حوا از سینه آدم بر روی زمین است. ولذا سرآغاز از خود بیگانگی و قربت و احساس تنهایی مرد است و گویی که روح از وجودش پرکشیده و در زن اقامت جسته است. پس عشق جنسی ذاتاً واقعی تماماً روحانی است که به واسطه جهل و بلهوسی بشر به تباهی کشیده می شود و در سکس محض ساقط می گردد. 53. عشق مرد به زن در قلمرو عصمت عین ایمان اوست، اگر بر محور حقوق دینی ادا گردد و به انحرافات نرود. و تمکین جنسی زن هم به مرد عین دین و ایمان اوست. ولذا ناز و کبر و غرور زن در قبال مرد عین کفر و گمراهی اوست که او را به قحطی و دربدری و گدایی و هرزگی و خودفروشی می کشاند تا شاید در سینه مردی آرام و قرار گیرد. و این آرام و قرار ممکن نیست الا در نزد مردی که عاشق و همسر اوست. 54. به بیان دیگر، عرصه فراق و ناکامی آدم در عشق جنسی همانا امکان خلق جدید انسان به دست خیشتن است یا دعوت آدم از خداوند برای حضور و اقامت در سینه‌اش. و این مصداق آن آیه است که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، دعوت کنید مرا تا در وجود شما درآیم. 55. خلقت ازلی آدم به عنوان خلیفه خدا یک خلقت انتخابی و اختیاری نبود، ولی این بار آدم باید خودش خداوند را بخواند و دلش را برای اقامت او آماده کند و تا دل از غیر او پاک نشود در آن دل در نیاید. 56. ثبات و انس و الفت زناشویی اساساً در دست و اراده زن است، ولذا ماهیت و سرنوشت زناشویی هم در نزد اوست و این است که به لحاظ حقوقی تصمیم به طلاق در قلمرو به شرع به مرد محول شده تا این تعادل برقرار شود. هرچند که هیچ مردی قادر نیست زنی را به زور در خانه اش نگه دارد و باطن طلاق در اراده زن می باشد، ولذا ظاهر طلاق باید در اراده مرد باشد. 57. اساس سعادت و آرامش و قرار زن در خانه مرد برخواسته از تسلیم و تمکین جنسی از جانب زن است، زیرا رجوع کننده اساساً مرد است، ولذا کسی که امکان برقراری رابطه ای سالم را پدید می آورد زن است و این است معنای تمکین جنسی. و این تمکین سنگ زیر بنای زناشویی است. رابطه ای به طلاق نمی انجامد الا به واسطه فقدان تمکین جنسی از جانب زن. ولذا مسبب اصلی طلاق هموار زن است. ولذا تمام تلاش زنی که طلاق می خواهد این است که مرد را مقصر جلوه دهد و این مکری بزرگ است. 58. منشأ همه سوء تفاهمات و بدبینی ها و بهانه گیری ها در زناشویی فقدان تمکین جنسی زن می باشد و این علت العلل هر طلاقی است و مابقی امور بهانه ای بیش نیستند. ولذا تمکین جنسی در احکام شرع واجب ترین وظیفه زناشویی برای زن است که فقدان آن دلیل لازم و کافی برای طلاق را به لحاظ عرفی و شرعی پدید می آورد. 59. و ناز قلمرو به ابلیسیت رابطه زناشویی است و هر طلاقی عاقبت ناز است. ناز همان روسپیگری و خودفروشی پنهان است که نهایتاً سر از خیابانها در می آورد. ناز نهایتاً تبدیل به جنون و فروپاشی زناشویی می گردد. 60. به هر حال عمر بقای زن در دل مرد بسیار کوتاه است و از آن بعد بقای زناشویی و سلامت این رابطه فقط مربوط به تمکین جنسی زن و فائق آمدن زن بر ناز خیش است. نبرد با ابلیس، عاشق شدن عین برون افکنی دل خیش در جسد یک زن است. کسی که با این دل مجسم خود بماند و آن را بپرستد نابود می شود و مجبور است تا دل خود را لعنت کند. مرد باید عاشق شود و از معشوق خود یعنی دل خود بگذرد تا از نو خود را بیافریند. و این است انسان خلیفه خدا. و در این صورت زن آینه خلافت خدا در انسان است. خدایی که مرید انسان است. این ارادت در جهان بیرون به صورت اطاعت زن از مرد آشکار می شود، زیرا زن مخلوق معنوی مرد است و تجسم منیت مرد. فصل چهارم، انسان مدرن. 1. انسان مدرن یعنی انسان برون افکنده شده. همانطور که مدرنیزم در معنای لغتش مترادف با مدپرستی و بتپرستی نفس بشر است و اراده به تجسم بخشیدن به امیال نفس خیشتن. 2. بدین ترتیب در قلمرو فرهنگ مدرنیزم همان مکتب اصالت جلوه‌گری نفس است و بدین معنا زن اسوه جلوه‌گری غریزی است و مرد را هم بدین طریق به دنبال خود می‌کشاند. بلذا تمدن مدرن ذاتاً تمدن زنانه است، به لحاظ فرآورده‌های مدنی و صنعتی و هنری و فرهنگی هم تماماً مطابق طبع زنانه و برای زن است. و این است که با حذف امیال و نفوس زنانه تقریباً هیچ اثری از این تمدن باقی نمی‌ماند. همینطور که موضوع تبلیغات این تمدن در همه عرصه‌ها موجودیت زن است. 3. البته مرد نیز دارای طبع برون افکنی و جلوه‌گری و اراده به تجسم بخشیدن نقش خیش است. ولی این طبع تماماً و ذاتاً تحت تأثیر موجودیت زن است، چرا که زن به مثابه تجسم دل و روح مرد است در خلقت ازلی. در واقع مرد به قصد رضایت زن است که به فعالیت می پردازد و خلاقیت های علمی و فنی و هنری و اقتصادی می پردازد که در اوج آن قدرت سیاسی است. و درست به همین دلیل در پس پرده هر دولت مرد موفقی یک زن قرار دارد که عامل خلاقیت و اراده به قدرت است و این قدرت تماماً و ذاتاً به قصد ارضای زن است و اثبات عشق خود به زن. 4. در ذات آگاه و ناخودآگاه مدرنیزم رابطه آدم حوایی نهفته است. 5. و اما کل فعالیت‌ها و خلاقیت‌های مرد مدرن و فرآورده‌های این عرصه در خدمت جلوه‌گری و مدرنیزم زنانه قرار دارد تا زن بر عرش زمین و زمان و بلکه کائنات عروس باشد و پرستیده شود به واسطه مرد. این مقصد ذاتی و نهایی مدرنیزم است. مدرنیزم عرصه زن خدایی تمدن بشر است. 6. ناگفته نماند که از این منظر کل تمدن بشری بر روی زمین که بر ذات مدرنیته بنا شده است که با وقوع حبوط آدم آغاز شده و لذا کل جریان تاریخ بشر چیزی جز سیر تحول و تطور مدرنیزم نیست که البته در عصر شکوفایی علوم و فنون به نقطه عطف و اوج خود می رسد که حدود 3 قرن اخیر را شامل می شود که از اروپا آغاز شده است. 7. مدرنیزم همان بستر و وجه از تاریخ بشر است که بر کفر بنا شده است، که به تدریج به سوی کفر کامل و آشکار می رود که ما امروز در سرآغاز شکوفایی کاملش قرار گرفته ایم. 8. زن موجب برون افکنی و مدرن شدن مرد است و مرد هم متقابلا زن را مدرن کرده است. 9. مدرن شدن مرد چیزی جز تکنولوژیکی شدن او نیست و مدرن شدن زن هم چیزی جز سکسی تر شدن او نیست. تکنولوژی و سکس دروی هویت ذاتی مدرنیزم است. 10. زن باطن مرد است. ولی باطن خود زن چیست؟ هیچ. زن اگر تحت ولایت وجودی یک مرد مؤمن و اهل معرفتی باشد، مظهر و جمال فطرت مرد می باشد. و در غیر این صورت، در تسخیر اجنه و شیاطین است و به لحاظ معنا، جز هیچی و عبث و جنون را آشکار نمی کند. نیهیلیزم 11. نیهیلیزم به معنای مکتب اصالت نیست، انگاری و عبث‌پرستی، همان مذهب مدرنیسم است که از بطن زن کافر و بی امام آشکار می شود، همانطور که فلاسفه به این نیهیلیزم همچون نیچه و سارتر و کامو هم جملگی شکست خوردگان و تباه شدگان رابطه با زن هستند و در واقع این نیهیلیزم مدرن محصول رابطه نیچه با سالومه و رابطه سارتر با سیمون دوبوار است. یعنی زنانی که حتی با آموزه‌های عمیق فلسفی نیچه و سارتر هم به هیچ هویتی جز مکتب اصالت روسبی اشرافی یا روسبی مقدس نرسیدند که در آثار سیمون دوبوار کاملا تبیین شده است و این است کمال زن مدرن و مدرنیزم زنانه. 12. مدرنیزم طبق واژه و همه فراورده‌هایش عیناً همان بت‌پرستی عصر آخر الزمان است، منتها پرستش بت‌های مخلوق دست بشری، یعنی مصنوعات، بلزا عین خودپرستی است، یعنی پرستش تجسم نفس بشری در ظرف صنعت. 13. و در مرکز این بت‌پرستی وجود خود زن قرار گرفته است، زن صنعتی و صنایع زنانه، ولذا در محور این بت‌پرستی تن زن قرار دارد، خاص عورت زن، پورنوگرافیزم. 14. پورنوگرافیزم قلب مدرنیزم و غایت آن است، همانطور که کامپیوتر و اینترنت به عنوان کمال مدرنیزم در محور خود پورنوگرافیزم را می پرورد و بیشترین مشتریان را دارد و قلب جاذبه و افسون تکنولوژیزم و مدرنیزم است. 15. در همه تجربیات بشری در طول تاریخ و خاص عصر جدید، هیچ تجربه ای شدیدتر از رابطه جنسی مولد احساس پوچی و عبث نیست و این کارخانه تاریخی نیهیلیسم وجودی بشر است که در عصر قوقای پورنوگرافیزم به اوج فعالیت و برون افکنی فرهنگی خود رسیده است. 16. وجود و تن زن کافر و بی ایمان و بی امام کارخانه همیشگی تولید عبث و هیچی و نیست انگاری بشر است و این نیستی و نابودی تا آن حد است که هر یک از طرفین رابطه به سوی خود پرتاب شده و مبتلای به خود گردیده و این همان ظهور نیهیلیزم به عنوان فلسفه عریان کفر آخر الزمان است که در قلمرو جنسیت همجنسگرایی را به بار می آورد که نمود عینی خود براندازی بشر است و خودپرستی جسمی و جنسی و این بدان معناست که هر کسی بت خیش است و تن خود را می پرستد، به خصوص آلت جنسی خود را، و این بارانداز مدرنیزم است و سرآغاز انهدام نسل بشر توأم با خودکشی های گوناگون تدریجی یا تخدیری و یا آنی و این پایان کار مدرنیزم است. 17. می دانیم که یکی از مذاهب بسیار کهن بشری پرستش آلت جنسی مردانه بوده که آثارش هنوز هم در برخی قبایل بدوی در آفریقا و استرالیا و آمریکای لاتین وجود دارد و در آخر زمان تاریخ همان امر دوباره عود نموده، منتها به صورت پرستش آلت جنسی زنانه. 18. بدین لحاظ می توان کل تاریخ بشر کافر یا تاریخ مدرنیزم را به دو مرحله مدرنیزم مردانه و زنانه تقسیم نمود که ما اینک در سرآغاز مرحله دوم قرار داریم. به بیان دیگر، عصر مرد سالاری و زن سالاری. 19. زن استخراج کننده کل این تمدن مدرن با همه فراورده‌های علمی و فنی و هنری و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آن از نفس مرد است و مرد هم به پاس این عمل زن تن عریان او را از زیر لباسش استخراج نموده است و او را به عرش نشانیده و می پرستد و در مقابل دیدگانش هنرهای خود را به نمایش می گذارد، مخصوصا تسلیحات را و موشکهایش را که همچون عورت مردانه است. 20. و اما در پس پرده تاریخ مدرنیزم یک تاریخ نامرئی و اسرارآمیز دیگری در جریان بوده که تاریخ ایمان و تقوا، یعنی تقیه و باطن پرستی است، که همان تاریخ مذهب و عرفان می باشد که به لحاظ معنا درست در نقطه مقابل تاریخ مدرنیزم قرار دارد. زیرا تقوا که محور دین و عرفان است، چیزی جز درونگرایی و خیشتنداری و نهان داشتن خیش نیست، یعنی ضد مدرنیزم است. 21. و اما در جوهری تاریخ تقوا هم میتوان همان دو مرحله و دو نوع از نگرش و فعالیت روان بشر را درک کرد: مرد سالاری و زن سالاری. تاریخ مذهب تا قبل اسلام که دین آخر الزمان است، همانا تاریخ مرد محوری است و لذا همه پیامبران مردان هستند و زنان حتی حق عبادت در معابد را هم نداشتند. این وضع با ظهور حضرت مریم به پایان رسید و این پایان عصر مرد سالاری در قلمرو به تاریخ تقوا است. این پایان با ظهور اسلام کامل شد که در آن زنی به نام فاطمه به عنوان مقصود خدا از خلقت معرفی شد و این سرآغاز امامت به معنای اصالت امیت یا مادریت است که آغازگرش یک زن در پس نقاب است که جمال فطرت خدا نامیده شده است و مهد امامت مردان در عصر آخرالزمان. 22. نبوت مکتب و مذهب اصالت مرد است و امامت هم مذهب اصالت زن است، زیرا امام کسی است که در ذات خیش به حوای وجودش رسیده است. 23. در واقع مدرنیسم جدید که با دین آخرالزمان یعنی اسلام آغاز می شود، همانطور که تاریخ علوم و فنون جدید هم مقارن با اسلام است و بدون اسلام غرب به عصر جدید راه نمی‌یافت. تاریخ پسا مدرنیسم هم با اسلام آغاز شد که حضرت فاطمه نخستین اسوه و نشانه آن است. زنی با نقاب. 24. فاطمه منظر نور الهی و جمال فطرت حق بر روی خاک است و لذا یک زن کاملا برون افکنده شده از ذات است و لذا زهرا یعنی منور است به نور الهی. این استخراج نور الهی از وجود یک زن است به همت دو مرد به نام محمد صلی الله و علی علیه السلام. 25. به طور کلی عرفان اسلامی قلمرو نهان تاریخ پسا مدرنیزم است که در زیر پوست تاریخ مدرنیزم در جریان است که در این مذهب خدایی که پرستیده می شود به جمال است. آن هم جمال زنانه به وصف چشم و ابرو و لب و خد و خال و گیسو، ولی در نقاب و نامری. 26. دین مسیح سرآغاز پسا مدرنیزم مذهب و نبوت است، چرا که پیامبری صاحب کتاب و رسالتی کبیر ولی بدون شریعت و نهایت این دین هم زن است که منشأ آن هم محسوب می شود. حضرت مریم مادر مسیح که مبدأ دین اوست و مریم مجدلیه حواری مسیح که مقصد و وصی و وارث دین اوست و لذا دین مسیح دارای طبعی زنانه است و لذا اکثر مؤمنان این دین همواره زنان بودند، همانطور که با عروج و مصلوب شدن مسیح هم همه حواریونش منکر و کافر شدند الا مریم مجدلیه که موجب احیای ایمان سایر حواریون مرد شد. 27. حضرت مریم اولین زن کامل است به عنوان زنی که مردانگی و آدمیت را در حوای وجودش یافته است و لذا بدون رابطه با هیچ مردی باردار می شود و به مسیح به عنوان ظهور روح خدا و مردی که زنانیت را در خود داراست. انسان کامل 28. فاطمه همان مریم است، منتها با نقاب، و این آغاز کامل پسا مدرنیسم دینی است. 29. و اما واقعی بس شگفت و اسرارآمیز که عرفانی ترین واقعه در تاریخ جهان است و آن صورت مساجد اسلامی است به عنوان ظهور مدرنیسم از قلب پسا مدرنیسم. نظر کنید که گنبد و گلدسته مساجد عین تجسم نرینگی است و محراب که قلب باطنی نرینگی مسجد است تجسم مادینگی است. حیرتا که مسجد هم معماری رابطه آدم و حواست که خدا را می خواند. 30. مدرنیزم در هر صورت مؤمنانه و کافرانش به اوج و بر آستانه پسا مدرنیزم که می رسد هم جنسگرایی پدید می آورد، ولی نوع مؤمنانش کجا و نوع کافرانش کجا؟ همجنسگرایی کافرانه جنسی و جسمانی است، ولی همجنسگرایی مؤمنانه روحانی و توحیدی است. یک همجنسگرای کافر یک موجود مالی خولیایی و هیچ و عقیم و پوچ است و محکوم به نابودی در خیشتن، ولی یک همجنسگرای مؤمن انسانی کامل و بی‌نیاز و صمد و احد و بیتاست. مردی که به حیوانیت ذات رسیده و زنی که به آدمیت ذات خود رسیده است که کوثر جاودانگی است. انسانی که خداوند را از خود آشکار و معرفی و برون افکنی می کند و انسانی که دیو و ابلیس را از خود برون افکنی و معرفی می کند. انسان نوری و انسان ناری. جمال معنا و جمال عبس. 31. کل تاریخ تمدن بشری با همه فراورده‌های مادی و معنویش چیزی جز حاصل رابطه آدم و حوا نیست و در خدمت این رابطه، رابطه این مدرن که به سکس محض و عبث و انهدام و خودبراندازی می انجامد و رابطه ای باطنی و روحانی که همان حقیقت دین و عرفان است که به جمال محض می انجامد، که همان جمال کمال این رابطه است که آن جز جمال حق نیست که خالق است. 32. این رساله نیز عرفان مدرن به معنای حقیقی کلمه است، یعنی باطنی که به منطق مد و بت سخن می گوید و بت را عین خدا می نمایاند. 33. مدرنیزم در یک کلمه سیر تکامل برونگرایی بشر است، همانی که عرفان هم سیر تکامل باطنگرایی است و این دو در حد کمالش به حقی واحد می رسد از دو راه کاملا متضاد. و انسان پسا مدرن همان انسان پسا تکنولوژی است که از خرابات تکنولوژیزم سر بر می آورد.